فصل چهارم در جریان حفظ و اداره یک هستی مبتنی بر پندارهای ذهن، ارگانیسم اصل طبیعی و مفید انطباق را از دست می دهد و ذهن درگیر یک مقدار بازی و چرخش در خود می گردد و این بازی و چرخش را که در حقیقت بازی ذهن با پندارهای مخلوق خودش است به حساب انطباق می گذارد. نتیجه این چرخش و بازی تحمیل یک زندگی و هستی کهنه، تکراری و سطحی است بر انسان. مشغولیت ذهن به پندارهایی که در خودش می‌سازد و آنها را با نام هستی در خود تکرار می‌کند، مخل یک اصل طبیعی و اساسی دیگر در ارگانیسم می‌گردد. اصلی که نه تنها حاکم بر انسان است، بلکه حاکم بر کل پدیده‌های هستی است و آن اصل حرکت است. به دلیل اصل حرکت هیچ چیز نمیتواند وضع ثابتی داشته باشد. هیچ چیز در بودش خود یک علت بعید ندارد. هیچ چیز در عالم هستی طولمند نیست. هیچ چیز به صورت اسم یا صفت نیست، بلکه همه چیز یک فعل است، یک عمل است، شدن است. واقعیت هستی همچون نقطه‌های در حال حدوث و زوال است. بنابراین هستی نمی‌تواند در شکل بودن که از خواص اسم و صفت است باشد. همه چیز در حال خلق مستمر است. این معنا در قرآن کریم با عبارت خلع و لبسه آمده است. هستی هر لحظه از لباس خود تهی می‌گردد و به لباسی نو در می‌آید. هر علتی فقط در یک لحظه بسیار کوتاه به صورت علت عمل می کند و معلولی را به عنوان علت بعد از خود می آفریند. آن را به جای خود می نشاند و خود معدوم می گردد. علت کنونی هم که تا لحظه قبل معلول بوده است، علت بعد از خود را از شکم خود می زاید و خود ره سپار عدم می گردد و نتیجه خود به خودی این جریان خلع و لبسه یا نو شوندگی است. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. هر زمان نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. اما سؤال این است که چرا انسان از این نو شوندگی محروم است؟ چرا در آن نیست؟ چرا آن را درک نمی کند؟ چرا انسان یک جریان در حال شدن را به صورت بودن می بیند؟ بودن که مترادف با طولمندی و کهنگی است و نتیجتاً بیخبری از نو شدن. در بعد واقعیات زندگی را در شکل طول، کهنگی و تکرار دیدن امری است اجتناب ناپذیر. علت نمود طولی هستی بر ذهن یکی از استعدادهای مفید آن، یعنی قدرت به حافظه سپاری است. اگر ذهن فاقد این استعداد بود، حیات آدمی مختل می گشت، زیرا نمی توانست هیچ دانشی درباره هیچ چیز داشته باشد. آتش را به عنوان چیزی که می سوزاند نمی شناخت، خانه‌اش را نمی شناخت. در آن صورت به فرض ادامه ی حیات می توانست احساس و ادراکی از حرکت پویای هستی و نوشوندگی آن داشته باشد. ذهن می توانست با نوشوندگی هستی و در بطن آن و همپایه با آن حرکت کند. انسان برخلاف جانداران دیگر که غریزه نقش اساسی را در انطباق آنها با محیط دارد، ذهن و قدرت به حافظه سپاری را به عنوان مهمترین وسیله انطباق به کار می‌گیرد. در کودکی که ذهن هنوز خام است، غرایز عهده‌دار اداره و صیانت حیات ارگانیسم هستند، ولی رفته رفته به میزانی که ذهن رشد می‌کند، غریزه اهمیت خود را تا حد زیادی از دست می دهد. ذهن از طریق دانش و تجربه طریق بهتر راه بردن ارگانیسم را کشف می کند. در این زمینه مکانیسم عمل ذهن این است که وقایع لحظه ای، نقطه ای و در حال شدن را به حافظه می سپارد. از آنها یک سابقه نگه می دارد و آنها را مبنای دانش و تجربه قرار می دهد. و تصویر این وقایع ثبت شده است که حرکت لحظه ای را در شکل طول بر ذهن می نماید. موضوع قابل تشبیه به این است که شما از وقایع زندگی فیلم برداری کنید، تک فیلم هایی بگیرید و آنها را به هم وصل کنید. اتصال همین تک فیلم ها و تک تصویر هاست که تشکیل یک طول ذهنی را می دهد و همین اتصال است که دانش آموختن و تجربه را ممکن می گرداند. پس ثبت تصویر حوادث در حافظه هم یک امر مفید است و هم اجتناب ناپذیر. اما در همین حرکت مفید یک بعد زیانبار نیز وجود دارد و آن محرومیت از درک تراوت نوشونده قضایای زندگی است. محرومیت از ارتباط مستقیم و بیواسطه تصاویر است با وقایع هستی، جریانی که سبب می شود ذهن قضایا را ثابت، کهنه و در شکل تکرار ببیند. دوباره به یاد آوردن تصویر دانسته ها و تجربه های قبلی است. درست مثل اینکه ما یک فیلم را متوقف کنیم یا برگردانیم تا به بررسی حوادث آن بپردازیم. خب، وقتی مکانیسم عمل کرده ذهن چنین است، وقتی به حافظ سپاری و دانستگی یکی از وظایف طبیعی ذهن است و همین دانستگی این مانع و حجاب یک ارتباط مستقیم و نو به نو با هستی است، آیا باید نتیجه گرفت که انسان هرگز قادر نخواهد بود که یک ارتباط نو با زندگی داشته باشد؟ آیا امکان دارد که ذهن هم در دانستگی باشد و هم دانستگی مخل ارتباط آن با نو دیدن هستی نگردد؟ برای یافتن پاسخ این سوال مقدمتاً باید چند موضوع مرتبط را توضیح بدهیم. یکی مفهوم حافظه است و تفاوت وظیفه آن با بخش فعال یا مشعر ذهن. دیگری مفهوم زمان است. دیگری مفهوم حرکت است و به تبع آن مفهوم علت و معلول. دیگری فرق بین اندیشه است با پندار. توضیح این چند موضوع تشکیل اصولی را می دهد که نگرش و برخورد ما با مسائل می تواند بر مبنای آنها باشد. میلیون ها دانش در انبار حافظه ما ثبت است، انباشته و خفته است. تا زمانی که این دانسته ها در حافظه خفته اند و خود را به بخش فعال یا مشعر ذهن منتقل نکرده اند، مانعیتی و حجابی را برای نو دیدن ایجاد نمی کنند. هنگامی مانع نگرش مستقیم و نو می گردند که در بخش مشعر ذهن حضور یابند. اگر جز این بود، هرگز امکان نوبینی و ارتباط مستقیم برای هیچ انسانی وجود نداشت. پس ثبت تصاویر و حفظ آنها در حافظه فی نفس مسئله نیست. اما اگر قرار باشد تصاویر برای همیشه در حافظه به حال خفته بمانند، تحقق علم آموزی نیز امکان نخواهد داشت. بخش فعال و مشعر ذهن است که تصاویر را از حافظه بر می دارد، در خود حاضر می کند و از طریق تأمل، اندیشه، استنتاج، استدلال، ربط دادن آنها به یکدیگر و انواع فعل و انفعالات روی آنها به نتایج جدیدی می رسد و نسبت به ارتباط قضایای هستی علم پیدا می کند. ولی آیا امکان ممانعت از این انتقال وجود دارد؟ آیا می توان از حضور تصویرهای دانستگی به بخش مشعر ذهن جلوگیری کرد؟ اولا نه، زیرا میل آموختن، میل درک ارتباط قضایای هستی که مبنای علم آموزی است، یک میل فطری و ذاتی در ارگانیسم است و تازه در صورت امکان چنین کاری بین دانستن و ندانستن فرقی وجود نداشت. اگر دانسته ها همیشه در حافظه به صورت خام و ابتدایی بمانند، نمی توانند ابزار آموختن و تجربه کردن باشند و به هر حال کوشش برای ممانعت از انتقال دانسته ها به بخش مشعر ذهن بی معنا و غیر ضروری است، زیرا در حالت طبیعی و سلامت ذهن اصل بر این است که دانسته ها خود به خود در بخش غیر فعال ذهن، یعنی در حافظه، به صورت خفته بمانند، مگر ضرورتی مفید و منطقی حضور آنها را در بخش فعال بطلبد و ایجاب نماید. و تا زمانی که دانسته ها در بخش فعال و مشعر ذهن حضور دارند، امکان ارتباط مستقیم با هستی وجود ندارد، بلکه ارتباط از طریق حجاب دانسته هاست. اصولاً مشغولیت ذهن به دانسته ها عین همان دانسته هاست. در این صورت در تمام طول آن اشتغال ذهن فقط همان دانسته ها را میبیند و تنها در ارتباط با همان هاست. ذهنی که روال حرکت طبیعی خود را از دست نداده، ذهنی که عوامل الغای هستی آن را تحت فشار ندارد و تنها زمانی دانسته های نهفته در حافظه را به بخش مشعر و فعال خود راه می دهد که یک ضرورت علمی، مفید و منطقی، مفید از نظر بهتر راه بردن ارگانیسم، حضور آنها را لازم گرداند، بارها و بارها خلسه ناشی از خلوت و آرامش بخش مشعر ذهن را تجربه کرده، هستی و قضایای آن را از موضع توهی تجربه کرده، شکوه یک ارتباط مستقیم، عمیق، نو و پرترابط را تجربه کرده و ضمناً بر حرکات خود مسلط است. خوب می داند که چگونه کمترین مجال را برای حضور دانستگی در بخش فعال خود فراهم سازد. نشأه تجربه خلوت فضای ذهن خود به خود نمی گذارد ذهن صحنه دانستگی غیر ضروری باشد، نمی گذارد هر خرت و پرتی را در خود بینبارد. کمترین رغبتی ندارد که بداند اسم پدر بزرگ عمه مولوی چه بوده، کمترین علاقه به دانشمند عالی قدر بودن ندارد. چنین ذهنی اولا چیزی را در خود ثبت می کند که به ثبت کردنش بیارزد، ثانیاً تا زمانی که یک ضرورت مبرم، ضرورتی که بر خلسه خلوت، آرامش و خلوص ذهن بچربد، حضور دانسته ها را در بخش فعال ذهن نطلبیده است، نشخوار دانستگی نمی کند، زیرا حضور کمتر دانش و تجربه‌ای هست که با شکوه باز و گسترده آن خلسه عمیق برابری کند. در اینجا خواه به مناسبت یا بی مناسبت، لازم است که معنا و کاربرد یک اصطلاح مد روز عرفانی را توضیح بدهیم. این اصطلاح کلمه مدیتیشن است که می توانیم معادل آن را مراقبه بگیریم. یک عده اصولاً معنای آن را نمی دانند، حتی تعریف لفظی صحیح آن را نمی دانند. یک نفر آن را به تفکر ترجمه کرده است. حال آن که ام کیفیتی است که در آن فکر کاملاً در غیبت است، در غیبت از بخش فعال و مشعر ذهن. عده دیگر موارد کاربرد آن را نمی دانند، مثلا آن را طریق و تمرینی برای رهایی از خود می دانند. درست است که اگر ام واقعا تحقق یابد جایی برای خود نمانده، ولی با وجود خود تحقق ام یک امر تقریبا محال است. خود دشمن خلوت و آرامش ذهن است. در مراحلی که بعداً توضیح خواهیم داد، ام نیز می تواند به رهایی کمک کند. ام برای ذهنی ممکن است که روال حرکت طبیعی خود را از دست نداده و اسیر یک حرکت ماشینی و بی اختیار نگشته است. ذهنی که خلسه سکوت را تجربه کرده، از طریق ام مانع ورود فکرهای حتی واقعی به بخش مشعر ذهن می گردد. پس ام مخصوص یک ذهن سالم است، نه یک ذهن فلج شده و اسیر یاوه اندیشی های بلا انقطاع هویت نمایشی. برگردیم به دنباله موضوع. گفتیم یک موضوع مرتبط با بحث امروز مسئله زمان است. توجه داشته باشیم که یکی از ابعاد مهم کار ما اصلاح اشتباهاتی است که ذهن در حرکت خود اسیر آنها شده است. ما اغلب صحبت از نوسان ذهن در زمان گذشته و آینده می کنیم و نوسان و حرکت آن را در زمان عامل طولمندی و بودن در مقابل شدن می دانیم و همین طولمندی یا بودن را مانع ارتباط مستقیم، لحظه‌ای و همکنونی با جریان هستی به حساب می آوریم. ولی سوال این است که اگر زمان واقعیتی مستقل از حرکت ندارد، ذهن به کدام زمان می رود؟ آیا ذهن به صرف اندیشه زمان می تواند به زمان برود یا زمان را بیافریند؟ من همکنون می اندیشم که 20 سال پیش یا دیروز شما به من فلان حرف را گفتید، یا ذهن واقعی خاصی را به یاد می آورد که 10 سال پیش اتفاق افتاده، یا می اندیشد که فردا باید فلان کار را بکند. ما معمولا این جریان را به حساب نوسان ذهن در زمان می گذاریم. ولی واقعیت اینطور نیست که ذهن به 10 سال پیش یا فردا رفته باشد. ذهن همکنون در کار اندیشه است. فقط با لفظ 10 سال پیش یا فردا، پس در اندیشه من طول و زمان مفقود است. علت این که هویت فکری به نظر ما یک پدیده ثابت، بودنی و طولمند می رسد، اتصال تک تصویرها به یکدیگر است و ما حتی اتصال را هم از روی مسامحه به کار می بریم. ذهن همیشه و همکنون روی یکی از تصاویر است. ذهن در یک برهه و یک لحظه واحد نمی تواند به دو موضوع بیندیشد. لحظه‌ای که من به حسن می اندیشم، نمی توانم به حسین هم بیندیشم. این دو اندیشه متوالی است، نه با هم. چیزی که هست فاصله این اندیشه های متوالی به قدری کوتاه و سریع است که به نظر متصل می نماید، مستمر در جسد می نماید. همین معنا در مورد حرکت نیز صادق است. ذهن به صرف تصور ثابت بودن هستی، از جمله هستی خودش، نمی تواند جریان متحرک و پویای هستی را متوقف کند، تثبیت کند و از حوادث نقطه‌ای یک پدیده ثابت و طولمند بسازد. پس چه جریانی است که علت طولمندی و نتیجتاً تثبیت شدگی و کهنگی هستی و محرومیت از ارتباط مستقیم و نو به نو می گردد؟ آیا این امر مربوط به تفاوت اندیشه و پندار است؟ ما حرکت ذهن را در امور واقعی زندگی اندیشه می نامیم و حرکتی را که نتیجه آن تصور تشکیل خود یا هویت مجازی است پنداری، و عامل طولمندی، کهنگی و تکرار را پندارهای تشکیل دهنده خود می دانیم. ولی آیا بین اندیشه و پندار تفاوت ذاتی و ماهیتی وجود دارد؟ آیا اندیشه ابزار واقعیت است و پندار ابزار خود؟ نه، به نظر نمی رسد که بین تفکر و پندار تفاوت ماهیتی وجود داشته باشد. من می اندیشم یا می پندارم که در آن دورها آب هست. حال اگر در آنجا آب نبود و سراب بود، شما می گویید حرکت ذهن من مبتنی بر توهم و پندار بوده است. ولی اگر اتفاقا در آنجا آب بود چه؟ آیا باز هم حرکت ذهن مرا وهم آلود می دانید؟ نه، می گویید اندیشه کرده ای. در این صورت آیا وجود یا عدم وجود موضوع برونی، یعنی آب یا سراب، می تواند ماهیت حرکت ذهن را که قبلا صورت گرفته است مبدل کند؟ آیا موجود بودن آب می تواند پندار را تبدیل به اندیشه کرده باشد؟ یا فقدان آب اندیشه را تبدیل به توهم و پندار؟ مثال دیگر، مقداری سنگ به صورت دکور چوب در یک شومینه گازسوز قرار داشت. وقتی خواستیم از منزل بیرون برویم، پیرزنی گفت آتش را خاموش کنید که چوبها بیهوده نسوزد. در اینجا ما به اندیشه زن میگوییم پندار. ولی اگر در شومینه واقعا چوب میسوخت، آیا حرکت ذهن او باز هم مبتنی بر پندار بود؟ در ذهن دو عضو، دو موضع و دو خواستگاه و منبع متفاوت وجود ندارد تا اندیشه از یکی برخیزد و پندار از دیگری. از نظر علمی و فیزیولوژیکی چنین دو موضع متفاوتی وجود ندارد. فعلا توجه به این موضوع ما را از فریب بعضی تصورات یا تمرین‌هایی که بعضی از سیستم‌ها پیشنهاد می‌کنند برحذر می‌دارد. بعضی ها می گویند آیا ممکن است داروی کشف بشود که با مصرف آن خود متوقف گردد و در این حال ذهن به وظایف طبیعی خود در امور فیزیکی و واقعی ادامه دهد؟ پاسخ این است که چنین کشفی فوق‌العاده بعید است، زیر و فعل و انفعالی که منجر به تصور خود می شود ماهیتاً همان فعل و انفعالی است که انسان را به ماه می فرستد که می اندیشد 2 به علاوه 2 مساوی است با 4. کسانی می کوشند تا به وسیله تمرین هایی از قبیل تکرار عمر و نظیر آن خود را از ذهن حذف کنند، به دلیلی که گفتیم چنین چیزی محال است. نتیجه آن خود فریبی و خود تخلیلی است. هیچ تمرینی نمی تواند فکرهای خودساز را از فکرهای علمی منفک نماید. پس وقتی بین اندیشه و پندار تفاوت ماهیتی وجود ندارد و اصولا این دو یک فعل و انفعال ذهنی واحدند. چرا ما خود را یک زایده رنجزا می نامیم؟ چرا آن را عامل تکرار، کهنگی، مردگی، حجاب و به طور کلی عامل مسائل انسان می دانیم؟ اندیشه این یک درخت است همان ماهیت را دارد که اندیشه من حقیرم. پس رنج و مسئله من حقیرم چه وقت و با چه مکانیسمی شروع می شود؟ فعلا برای پیش بردن بحث بین اندیشه و پندار یک مرز و تفاوت قائل می شویم، بیان که باز هم این تفاوت یک تفاوت ماهیتی باشد. ببینید، یک وقت هست که ذهن من به این درخت می اندیشد، به یک موضوع علمی و فیزیکی فکر می کند. یک وقت هم هست که به تشخص می اندیشد و گفتیم ماهیت این دو اندیشه یکیست. پس مسئله در کجاست؟ مسئله در این است که تشخص ما به ازایی ندارد، چیزی جز خود فکر نیست و ذهن همین فکر یعنی خودش را اولا به حساب هستی روانی من می گذارد، ثانیاً به تلاش تحقق آن می افتد. در اینجا است که همه چیز عوض می شود. در اینجا است که ذهن اسیر یک جهل و اشتباه اساسی در حرکت خود می گردد و تمام رنج آدمی به تبع این اشتباه پیش می آید. نه در اندیشه درخت رنجی هست و نه در اندیشه حقیر. رنج زمانی شروع می شود که من یک اندیشه را به حساب هستی می گذارم. من درخت را عبارت از خودم نمی دانم، حال آنکه حقارت را به حساب هستی خود می گذارم. و وقتی به تلاش رفع آن یا حصول تشخص می افتم، ذهنم اسیر احولیت و نتیجتاً تضاد می گردد. ذهنم در یک اشتباه رنجبار فرو می افتد و این احولیت یا تضاد است که منشأ تمام مسائل و رنج هاست. ذهن وقتی به تلاش می افتد تا حقارت را رفع کند، اشتباهش این است که می خواهد خودش را بکند و دور بیندازد. یا وقتی به جستجوی تشخص می دود، چنان است که انسان بدود تا سایه خودش را بگیرد. و چون اینها ناشدنی است، ذهن در یک حسرت، ناکامی، هراس، دلهوره، احساس گیر افتادگی، پوچی، احساس دویدن و به جای نرسیدن و نتیجتاً یأس عمیق به سر خواهد برد. رنج آدمی ناشی از این تضاد، دویدن و تلاش عبث و توان فرساست. اندیشه درخت به من احساس تفرد و جدایی نمی دهد، احساس تعین نمی دهد، حال آنکه حقارت یعنی هستی من. و چون حقارت چیزی جز خود فکر نیست، چنان است که گویی من به وسیله فکر در خود تنها و جدا مانده ام، از کل هستی بریده ام. اندیشه درخت فشاری بر ذهن وارد نمی کند، حال آنکه اندیشه حقارت باری با خود دارد که همچون حاله مقدس یا نامقدس اطراف آن را گرفته و این حال سخت‌ترین فشار را بر ذهن وارد می کند. فشار برای شدن یک چیز ناشدنی. و چون ذهن باطنن بر این ناشدنی بودن آگاه است، چون به تجربه دیده است که هرچه می دود به جایی نمی رسد، چون هرچه علایم بیشتری حاصل می کند و در توبره هستی می ریزد، احساس پر شدن، اغنا شدن و کفایت نمی کند، چون همیشه خود را خالی می بیند و ضمناً خود را عبارت از حیات خیش تصور می کند و با چیزی جز همین علایم و توصیفها به عنوان هستی آشنا نیست، تنها راه، شیوه و تمهید نومیدانهی که به ذهن می رسد این است که هرچی بیشتر و بیشتر خود را مشغول به توصیفها و علایم نشانه خود نگه دارد. و این مشغولیت دائمی است که تشکیل آن کهنگی، تکرار و تثبیت شدگی را می دهد. دانش دو به علاوه دو مساوی است با چهار معمولاً در حافظه من خفته است و حضور آن در بخش مشعر و فعال ذهن به صورت گهگاهی است. حال آن که تصاویر تشکیل دهنده خود بلا انقطاع در بخش مشعر ذهن حضور دارند و جز این نمی تواند باشد و بعد از اینکه ذهن درگیر به یک رابطه نمایشی می‌گردد و تصاویر و علایم و سمبول‌ها را به عنوان هستی در خود ثبت می‌کند و این علایم ثبت شده نیز شکلی از دانستگی است، فشار عوامل و اتوریته‌هایی که ثبت آنها را لازم گردانیده، حضور بلا انقطاع آنها را در بخش مشعر ذهن نیز از آن می‌طلبد. بخش مشعر ذهن لحظه‌ای نباید خالی از دانسته‌های خود باشد. ذهن لحظه‌ای نباید از مشغولیت به آنها بازماند، زیرا عدم مشغولیت به آنها به معنای فقدان و مرگ خود است و برای یک ذهن عادت کرده به هستی، تعطیل و غیبت خود حکم معلق ماندن ذهن را در خلاء دارد، حکم از دست دادن حصار و پایگاه ایمنی را دارد. پس آنچه تشکیل یک حجاب پنداری را در ذهن می‌دهد و مانع ارتباط مستقیم و نو به نو با قضایای پویا و در حرکت هستی می‌گردد، حضور بی وقفه تصاویر تشکیل دهنده خود است در بخش مشعر ذهن و ما عامل سازنده و نگهدارنده خود را بعد پنداری ذهن می‌دانیم، نه بعد اندیشه‌گری آن، اندیشه‌گری که مخصوص ارتباط با علوم و دانش‌های واقعی است. اما همه این جریانات ریشه در مسئله دیگری دارد که از خیلی قبل، از کودکی فرد و از هزاران سال تاریخ زندگی نوع انسان آغاز شده است. قبلا اشاره کردیم که هیچ چیز در عالم خلقت به صورت اسم یا صفت وجود ندارد. همه چیز یک فعل است، یک عمل است، جریان شدن است. کن که امر خداوند است به معنای باش، مغایر با ثابت بودن هستی است. هستی یک خلق لحظه به لحظه است، یک جریان شدن است نبودن، و در یک جریان شدنی همه چیز یک فعل است. اسم و صفت یک امر اعتباری و قراردادی است به منظور سهولت ارتباط و ابلاغ. این گل یک پدیده شدنی است نبودنی. زمانی می توانست اسم باشد که ثابت و بی تغییر باشد. صفت نیز در بسن آن شدن است. رنگ و بو صفت گل نیست، بلکه جزی از هستی گل است. هستی آدمی یک جریان حرکتمند و شدنی است. عشق، عاطفه، مسرت، احساس، میل ارضای غرایز و نظیر اینها صفات انسان نیستند، بلکه جزی از فعلیت او هستند. انسان با مجموعه آنها در حال شدن است. انسان زمانی اسمند و صفتمند می گردد که جبر زیستن در شرایطی که توضیح دادیم، ضرورت چیزی بودن را به عنوان ابزار نمایش و مبارزه بر او تحمیل می کند. تمام اجزای تشکیل دهنده خود را صفتهایی تشکیل می دهند و صفت است که کیفیت تثبیت شدگی ظاهری را به حرکت ذهن می دهد. صفت یعنی بودن، و بودن یعنی چیزی که هست در مقابل شدن و تغییر، در مقابل فعل، و این صفت ها هستند که کیفیت کهنگی را بر ارگانیسم تحمیل می کنند. فعل کیفیت کهنگی ندارد. در همین جا این توضیح را بدهیم که یک پدیده کاذب، پدیده‌ای که مبتنی بر یک خطا و اشتباه ذهنی است، نمی تواند تغییری واقعی در یک اصل طبیعی حاکم بر حرکت ارگانیسم ایجاد کند. اگر ذهن من بر اساس تعبیرهای خودش صفاتی را به هستی ارگانیسم منتسب کرد و تصور یک هستی ثابت به آن داد، بدان معنا نیست که یک پدیده فعلمند و در حال حرکت مستمر و نوشونده را به یک پدیده واقعا صفتمند یا ثابت مبدل کرده است. علی‌رغم تصور غلط ذهن، ارگانیسم حرکت طبیعی و ذاتی خود را ادامه می دهد. توجه به این نکته از نظر رهایی بسیار مفید است و بسیاری از تصورات، نگرش‌ها و برخوردهای غلط ذهن را نسبت به مسئله اصلاح می کند. مسئله ما وانهادن خود نیست، رهایی نیست، تغییر هیچ چیز به هیچ چیز نیست، بلکه اصلاح تنها یک اشتباه اساسی است و آن درک این موضوع است که انسان یک فعل است، نه مقداری صفت، آن هم صفت اعتباری. اگر تو با دید فعل به خودت نگاه کنی، نه با دید بودن که نتیجه آن صفتمندی است، همه چیز حل می شود. تو اگر تمام تجلیات ارگانیسم را به صورت فعل بنگری، به صورت یک حرکت و عمل بنگری، مسئله یک مش پندار با نام صفت خود به خود حل شده است. واقعیت ارگانیسم یک فعل است، یک حرکت است. آنچه صفتهایی را در آن متصور می شود و به عنوان یک هستی ثابت به آن نسبت می دهد، پندارهای مخلوق ذهن است. البته نمیدانم صادقانه ترین جواب است و اگر متواضعانه باشد مفیدترین نوع رابطه است، ولی به شرط اینکه حافظ را از برج عاج ذهنت پایین بکشی. تو وقتی حافظ را می ستایی، مفهومش این است که می دانی چه چیزهایی گفته. در این صورت یا نمی دانمت از روی تواضع واقعی نیست، یا ستایشت از او مبنای اصیل ندارد. البته شاید حافظ جایش بالاتر از برج ذهن من تو باشد، ولی آن موضوع دیگری است. سوال: آیا همین تجلیل شما اتوریته سازی نیست؟ جواب: چرا؟ ولی چه کنم؟ از ترس انتلکتوال ها میگویم. هر فرد و گروه و طبقه فکر میکند دیگران اتوریته اند و خودشان نیستند، ولی فرد فرد ما انسان ها برای یکدیگر اتوریته ایم، یک عامل فشار ذهنی ایم و از همه ناقلاتر، موجه‌تر و خوشنماتر ما انتلکتوال ها هستیم. باری یکی از راه های تضعیف فشار اتوریته بازپس گرفتن خصوصیات آن، مثلا همین توصیف مندی است از ذهن در رابطه با هر چیز. مثلا تو خود حجاب خودی، تمام الفاظ را کنار بگذار و بعد محتوا و مابعضای آنها را در خودت ببین، درک کن. به خودت بگو حافظ نظر به چه کیفیت و چه فعل و انفعال درونی داشته است که لفظ خود فقط علامت آن کیفیت و آن فعل و انفعال است، و با باطن خودت خیلی جدی این قرار را بگذار که باید محتوا و واقعیت آن دو خود را در خود ببینم. اگر نتوانم ببینم، یک سطر و یک کلمه دیگر از هیچ کس نخواهم خواند یا شنید، زیرا همین خواندن‌ها و شنیدن‌ها و درک نکردن محتواها است که بار آن هستی توصیفی، سطحی نگر و جهل آلود را سنگین تر می کند. انبار کردن چیزهای توصیفی در حقیقت تقویت خصوصیت‌های القایی اتوریته است. به خودت اعتراف کن که اگر نتوانم واقعیت یک فعل و انفعال درونی را مستقیماً و بیواسطه کلمات درک کنم و ببینم، دلیلی ندارد که بتوانم هیچ فعل و انفعال دیگر را ببینم. در این صورت فایده انباشتن دانسته های توصیفی چیست؟ این که بعضی ها میگویند مطالب تو یأس آور یا بدبینانه است، از فرمایشات زیرکانه اتوریته است. آخر اتوریته مبهم پسند است، میانه با صراحت ندارد. حال آنکه سعی ما بر این است که موضوعات را هرچه بیشتر به دقت و صراحت نزدیک کنیم، مطالبی که ما توضیح می دهیم دقیق شده و تصریح شده ی همان چیزهایی است که قبلا به صورت مبهم و انتزاعی گفته شده است. سوال: درک معنای محتوایی دو خود چگونه کمک به برداشتن حجاب و نتیجتاً رهایی می کند؟ جواب: تو دو خود را درک کردی و دیدی که محتوایشان چیست؟ اگر درک کرده باشی که نکرده ای، لابد دیده ای که خود مورد اشاره حافظ هم حاصل توصیف است و هم به دلیل همین توصیفی بودن خودش حجاب خودش است. یعنی دو خود در کار نیست، فقط یکی است و آن یکی هم خود نیست، بلکه توصیف و تصویر و لفظ است با نام خود. و چون ذهن این یکی بودن را درک کند، از احولیت خارج شده است و در ذهن غیر احول جایی برای خود نیست. در احولیت است که یک خود حمل کننده خود دیگر است. وقتی ذهن از احولیت و دوگان نگری فارغ گردد، نه خودی برای حمل کردن باقی مانده است و نه حمل کننده ای برای حمل خود. سوال: آیا موانع رهایی تنها درونی است، مثل توصیف مندی، گسست نگری و نظیر اینها، یا موانع برونی هم وجود دارد؟ جواب: اینها با هم قاطی شده اند. یک المثنا از آنچه در ذهن است در بیرون هم هست، یا برعکس، فرد در جامعه مستحیل شده است، مباشر حفظ چیزهای جامعه شده است. بنابراین موانع هم درونی است و هم برونی، و این دو یک اثر تشدید کننده روی یکدیگر دارند. سوال: آیا مجموعه روابط و شرایط اجتماعی دنیای امروز در جهت کمک به رهایی است یا تشدید اسارت؟ جواب: این سوال بیهوده است. بعضی ها میگویند در فلان جامعه و بعضی دیگر میگویند در تمام جوامع شرایط مناسب برای درک و آگاهی و پذیرش این گونه مطالب فراهم نیست. پاسخ این است که به من و تو چه که فراهم نیست، ما چه کار میتوانیم بکنیم؟ گذشته از این، جز آگاهی چه شرایط مناسب دیگری لازم است؟ اگر در کودکی و شرایط تأثیرپذیری به شما القا کرده اند که 2 به علاوه 2 مساوی است با 5، حالا برای اینکه شما این اشتباه را در ذهنتان اصلاح کنید چه شرایط خاصی لازم است؟ در کودکی به تو القا کرده اند که یک لفظ یعنی یک لاشیئی یعنی 0 مساوی است با هستی روانی تو. اکنون برای درک بطلان این القا تو چه شرایطی را کم داری؟ و باز گذشته از همه اینها، شما نمی توانید تخم حقیقت را نپاشید چون زمین شورزار است. شاید در جایی شورزار نبود، شاید یک روز زمین مستعد حاصل دادن شد. بیان حقیقت امری است فی نفس ضروری، نه ارتباطی به ضرورت هم ندارد.